چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، با تونی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
بح. سلام علیکم خانم ها آقایون، خیلی خوش اومدید به این برنامه ایستگاه فردا، پنجشنبه 17 اسفند ماه 1402. من فرشید منافی به همراه باقی همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، ملینا خورشیدیان و شهرام ابراهیمی امروز هم همراه شما هستیم از این لحظه تا ساعت 10 شب از رادیو فردا. با این برنامه ما سه برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و بعد باهاتون خداحافظی می‌کنیم از رادیو فردا و این برنامه به اتمام میرسه. همونطور که دیروز هم گفتم، من با بچه‌های دست‌اندرکار این برنامه یه گپ و گفتی زدم، یه خورده از خودشون، از زندگیشون، از اینکه چطور به رادیو فردا پیوستن گپ و گفته، فهم کنم جالبی باشه، فهم کنم دوست داشته باشین. برنامه‌های هفته آینده ما رو حتما گوش کنین، دو تا برنامه آخرمون رو. و یک مژده، نیمه مژده میخوام بدم، چون هنوز مطمئن نیستیم که به صورت فنی امکان پذیر هست یا نه، که من از لس آنجلس و بچه‌ها از پراگ بتونیم این برنامه رو زنده بریم. این دو برنامه رو داریم تلاشمون رو میکنیم، قول 100% نمیدم، ولی من خیلی خودمم خوشحالم، خیلی هیجان دارم که بتونیم این دو تا برنامه آخر رو مثل برنامه‌های قدیمی که همیشه میرفتیم زنده اجرا بکنیم. امیدوارم که بتونیم با مسائل فنی کنار بیایم و زنده شما رو داشته باشیم به عنوان شنونده، و سعی میکنم که روی اینستاگرام، روی یوتیوب اینها هم به صورت زنده بریم تا تصویری هم ما رو ببینید. خلاصه پیشنهاد میکنم حالا چه زنده چه غیر زنده، برنامه های هفته آینده ما، دوتا برنامه آخر ما رو حتما بشنوید. فکر میکنم که خیلی از سوالات شما رو جواب خواهد داد و اون دو برنامه رو فکر میکنم که دوست خواهید داشت. البته همه برنامه های ما رو ببینید، برنامه بشنوید، یعنی برنامه امروزمون هم همینطور. و اینکه فردا 8 مارس روز جهانی زنه، و خب در کشوری که اصیل ترین و قوی ترین جنبش اجتماعی مردمش اسمش هست زن، زندگی، آزادی، طبیعیه که اول از همه و قبل از همه زنان عالم باید این روز رو به همه زنان شجاع و کاردرست و قوی ایرانی تبریک گفت که با ایستادگی بر حقوق انسانی خودشون یه درس بزرگ به اونهایی که گوشها و چشمهاشون رو بستن دادن، میدن و خواهند داد. با همه بگیر و ببندایی که راه انداختن و جریمه و حبس و تحقیر و صرف بودجه های میلیاردی که کردن، تو همین روزا نتیجه یه نظرسنجی در اومده که نشون میده تو مناطق 22 گانه شهر تهران بیش از 56% زنان بین سنین 15 تا 25 سال بدون حجاب اجباری هستن و بیش از 95% زنانی که توی این نظرسنجی شرکت کردن مخالف حجاب اجباری هستن. بله بله، میدونیم که اینا مال تهرانه و تو شهرهای دیگه ماجرا کمی فرق میکنه، ولی همین تهران رو هم اگه با 2 سال پیش مقایسه کنیم، فکر کنم قبول کنیم که در شهر، نه حتی زیر پوست شهر، اتفاقای مهمی افتاده و داره میفته. پس دم همه خانمای ایرانی گرم، و بازم این روز مهم رو بهشون تبریک میگیم. داغ، دونونه، درو، خاشخاشی، اصلا یه وضعی. بریم ببینیم ما که نبودیم در این هفته دیگه چه خبر رو بوده. برو بریم. اما ما که نبودیم، وزیر ارشاد مجوز واردات معین به ایران رو صادر کرد. به جان خودم دیگه، انقدر این معین خون دلم میخواد به اصفهان برگردم که وزیر ارشاد گفت ما هیچ ممنوع الورودی به کشور نداریم. منتها نکتهش اینجاست که بعد از ورود چجوری میشه خارج شد؟ چون ممنوع الخروج تا دلتون بخواد داریم. معین عزیز، اگه صدای من میشنوی، من واقعا میدونم چقدر دلت میخواد به اصفهان برگردی، اما اولا یاد باشه زاینده رود خوش شده، نمیتونی بری بشینی اونجا در کنار زاینده رود. بعدش این که بخوای مثلا بخونی از ته دل ترانه و شعر و سرود، هم تازه شرطها و شروطها داره. احتمالا لیستی از ترانه های مجاز میدن دستت، میگن از بین اینا انتخاب کن. خب سلام فرماندم شماره یکه، بله، مملکت امام زمانه. دلبرم دلبر خونه خرابم کرد ما لس آنجلسه. اون ترانه یه حلقه طلایی و اینا رو هم که باید فراموش کنی، اون یعنی اصلا بومی سازی میشه. یعنی باید احتمالاً بخونی نمیدونی دلی که بیقراره، ازام بشه غزه چه حالی داره. یعنی شوخی شوخی ازامت میکنن غزه براشون نوحه بخونی، یا مثلا باید براشون بخونی که برا چفیه از حرم میارم که بندازم به گردنت همیشه یادگارم. از ما گفتم بود دیگه. اینا ببین دارن دون میپاشن براتا، پات برسه ایران مثل شروین حاجی پور یکی از مجازاتات میشه که 7 جلد اصول کافی میدن دستت، میگن خلاصه نویسی کن. کافی نه به معنی قهوه ها، اینجا کسی قهوه نمیخوره. بله، مفاتیح الجنان رو میدن میگن حفظ کن. بعدم باید چه ترانه ضد اسرائیلی بسازی براشون و از این کارا. آخرش هم میگن جاسوس دو تابعیتی بودی، با عملیات چند لایه اطلاعاتی در تور امنیتی گرفتارش کردیم، برش گردوندیم ایران و میذارن برای مبادله. حالا بیا ثابت کن بابا، آخه کل ملت ایران با این جناب معین خاطره دارن. جاسوس کجاش بود آخه؟ با کدوم مستندا؟ دیگه نمیدونی که همون بی بی گل که خوندی برای اثبات جاسوسیت کافیه. بی بی دیگه میدونین حتما در عالم سیاست لقب بنیامین نتانیاهوه. از ما گفتم بود دیگه، خودت میدونی. باید ترانه مرگ بر بی بی گل بخونی تا ولت کنن. آره اون بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خستم. بی بی گل ما لس آنجلسه، نه جایی که آخون داره حکومت میکنه. آره معین جان، به خدا بر خودت میگی ما. هی بابا،
بی بی گل فدات بشم دیگه بی تو خستم. بی بی گل یکی از همین روزا میبینی شکستم. بی بی گل، بی بی گل فدات بشم، دل شده رسوای غمت. آخ دلم تنگه، بیا بیا روی چشمام قدمت.
اما ما که نبودیم، مشبرام و دوستان امسال قبل بهار دست جمعی رفته بودن زیارت. دیدی دیدیم برگشتنی یه دختری خوشگل و با مه. نه ببخشید، حافظم پرد شد. مشبرام اینا امسال قبل بهار دست جمعی رفته بودن الجزایر. اونجا یوسف سلامی خبرنگار نمک نشان صدا و سیما توی یه ون که حامل جواد اوجی وزیر نفت بود شروع کرد به مصاحبه باهاش. بریم مصاحبه رو بشنویم.
چند تا خبر خوب داشتید در این سفر الجزایر، بفهمید خودت.
بله
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
بفهم.
جالبه که امروز در این اجلاس سران کشوری صادر کننده.
بله چی شد؟
یا خدا چی شد؟
سخت بود
یه جای این هم جزایده که حوادث
سختش
این مصاحبه است دیگه.
یعنی قدرتی خدا تا وزیر اومد دهنش رو واکنه خبرهای خوش رو بده، سقف ون کلن کنده شد افتاد. اینجوری
سقفش افتاد. این سقف کنده شد دیگه، از روش جای نتونست رج.
بله، در ادامه فیلم هم به نظر میاد راننده از اینکه ماشینش داغون شده شاکی شده، وزیر و یوسف قشنگه و باقی همراهان رو ریخ پایین رفت. اصلا فکر کنم برای جناب وزیر از این تاکسی هایی که دم در فرودگاه وا میسن قیمت ارزون میدن گرفته بودن، یا راننده اصلا نه راه و میشناخت نه عرف دیپلماتیک رو. شاید هم وسط راه فهمیده کیا رو سوار کرده، الکی خودش زده به یه جایی مثلا که اینا رو زودتر بریزه پایین. یعنی گفته هزینه سقف و عجیب میدم و ریخت اینا رو دیگه نبینم دیگه. نمیدونم، شاید هم مثلا این اتفاق به خاطر ارتفاع خالی بندی هایی بوده که وزیر قصد داشته بگه. چی بگم، خلاصه تفسیر کارشناسا مختلفه. حالا هر دلیلی داشته، افتادن سقف این فایده مثبت رو داشت که حواس همه رو پرت کرد و از دستاوردهای عظیم و مهم دولت مشبرام در یک سفر خارجی دیگه چیزی ما نشنیدیم. حالا خوب شد این اتفاق تو ماشین حمل مشبرام نیفتاده بود، وگرنه خودش میخواست بشینه پشت فرمون.
من از این بعد باید خودم پشت فرمون بشینم ها. من این دفعه یه کار میکنه خودم پشت فرمون.
آره اینجوری خدا رحم کرد، واقعا خدا رحم کرد.
مثل من عاشق و بساز یه روزی باز نداری یا به تو دلم خوش فقط بی دل خوشیم نذاری یا بهتر از تو برای من تا آخرش خودتی یا نمیبینم تو عاشقی جز خودمون شبیه ما شواسم پیت جون من دیوونه ای تو ملکی قلب من توی در جو دلمو میبری و همه شواسم پیت جون من دیوونه ای تو مثل من عاشق و بساز یه روز باز نداری یا به تو دلم خوش و فقط بی دل خوشیم نداری یا بهتر از تو برای من تا آخرش خودتی یا نمیبینم تو عاشقی جز خودمون شبیه ما
سلام فرشید جان
سلام
بر ملینا دوستان عزیز و برای همه دست‌اندرکاران برنامه ایستگاه فردا مثل بقیه که دارن میگن من واقعا ناراحت غم زده نمیدونم چی بگم آخه. از اینکه شماها نیستین نخواهین بود یعنی الان که هستین برنامه‌تون نخواهد بود دل هممون رو میشکنین نمیدونم واقعا مشکل چی بوده حالا هر چی بوده اگه میتونیم ما چه پتیشنی درست کنیم کاری انجام بدیم که شما فکر میکنین حتی رادیو فردا فکر میکنه که ما میتونیم این برنامه رو باعث ادامش بشیم تو رو خدا به ما بگین من بابام 93 سالشه و ما هر وقت از خونه میریم بیرون به من میگه که فرشید منافی رو بذار و ما در تمام مسیر رفت آمدمون فرشید منافی گوش میده ایستگاه فردا نیست فرشید منافیه نمیدونم باید بشینیم از اول تمام برنامه‌هات رو دوره کنیم هیچ نظری ندارم که ما باید بعد از این که میخوای برنامه رو تموم کنی چی کار قرار بکنیم امیدوارم هر جا هستین خوش و خرم و سلامت باشین و بدون شوخی بهت میگم یا یه برنامه دیگر رو شروع میکنی
جشب.
یا اینکه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی
ای بابا ای بابا.
مخلصیم خدا نگهدار
مخلصیم قربون شما مرسی از پیام دمت گرم چه پیام باحالی و سلام به پدر گرامی برسونین دستشون رو ماچ کنین از طرف ما از طرف من و از طرف همه بر بچه ها که شنونده ما هستن ولی مثل که مثل شنونده من هستن فقط دیگه خیلی مخلصیم قربونتون برم من فدای شما فرشید منافی همچنان خواهد بود حالا فعلا تا برنامه که هستیم فعلا بعد برنامه تمام میشه حالا یه ذره برنامه قدیمی و اینا رو هم یه خورده براشون پخش کنین ما هم که یه ذره خاطره بازی میکنیم تو برنامه همچنان خاطره بازی ها رو هم دوباره میتونیم براشون پخش کنین دیگه بعد از این هم باز فرشید منافی میتونن گوش کنن دیگه فرشید منافی بالاخره یه جوری از یه جایی میاد و صداشو خواهید شنید و برنامه‌ای خواهد داشت که دوباره برای پدر گرامی فرشید منافی پخش کنید. مرسی از شما بریم یک بخش خاطره بازی با هم بشنویم از برنامه‌ها و کاراکترها و نمایش‌های قدیمی ایستگاه فردا و اون رادیو پس فردای قدیمی‌تر. برو بریم.
او ببین اون کلاغه رو میبینی؟
آره میبینم چطور کلاغه دیگه؟
اون کلاغه ماده است
تو از کجا میدونی آخه؟
حالا اون یکی ببین؟
کدوم یکی؟
اونا اون شوهرشه اینا چند وقت با هم به مشکل برخوردن
تو داغون شدی ها بری آه؟ جای خودت بستری کن یه مدت بهتر شده کارشناسی کلاغ‌شناسی واسه من
ببین من آمار این کلاغ نره رو دارم میره پارک بغلی ناقلا با یه کلاغ ماده دیگه گرد میگیرم با هم
بزن من بزنم این کلاغا رو برم خفه کردی منو تو باینا
نکنه
اولین شرط آفرشید موفقیت در آزمونهای زبان گایل
چی؟
یا گافل
گایلز؟ گافل؟
بله
نام مثل آیلز و تافل و اینا
آنه
خب چجوریه امتحانش؟ مال گیلانه دیگه گاف کنید
بله عرضم به حضور شما که خود بنده از متقاضیان امتحان میگیرم در زمینی گیلینین لیسنینگ
گیلینین
رایتینگ گیلینین سپیکینگ اند ریدینگ
آها خب مثلا ریدینگش چجوریه بگم ریدینگ یعنی خوندن دیگه
آها با این شکل که یک متن گیلانی ما میدیم به متقاضیان در عرض 3 دقیقه
خب
باید بگن در متن بالا چوچار بخخورش چی گفت
چی بودی؟
یکی از علائم جانداران خانه نتکان این است که این گونه در آستانه یه فصل بهار احساس میکنند که هوا پس است و به سمتی خارج از اکوسیستم متواری میشوند یک موجود خانه نتکان معمولا در انتهای زمستان دچار کمردردی حاد و کشنده شده پس از تعطیلات نوروز به طرز شگفت‌آوری دردشان التیام یافته، حتی در حال بالا رفتن از درخت در سطح اکوسیستم مشاهده می شود.
آخ 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 چقدر آشناس اینجا؟ این بچه کیه داره گریه میکنه؟ ابا چیه عمو جون، چرا گریه میکنی شما؟
و تو چه اصلا دلم خود گریه کنم؟
این که بچگی خودمه. نمیدونم این ماشین زمان چقدر این کودکی من علاقه داره، یه چپ و رسما رو ور میداره میاره به این دوران نکبت بچگیمون، ولی چقدر بیتربیت بودم. ببینم پسرم، تو نباید با بزرگتر رو اینجوری حرف بزنی.
آره بابا، هرچی میگه شما دست شما بزرگتره، سمش داری سرمو کلا میزنی.
ببین آرتا جده چیز پسر جا، تو نباید در مورد بزرگتر رو اینقدر بد حرف بزنی. بزرگتره بالاخره یه چهار تا پیرن بیشتر از تو پاره کردن.
آره ببینیم بابا،
الان تونستی شش بار پشت سر هم بگی حاج با حاجی روی کاجی خوردن کاچی پس بده ماچی. این رو بگو ببینم.
اینو از کجا در آوردی حاجی؟ نه خیلی ممنونم، من نمیتونم بگم، اصلا خیلی سخته.
همین دیگه میگیم به کلاس های ما احتیاج داری، برای همینه دیگه. بگو ببینم
حالا
بهت میگیم، بگو شش بار پشت سر همینا رو بگو، زود باش.
بابا نمیخوام حاجی، به زور که نمیشه به کسی چیزی یاد بدی.
معلومه که میشه.
عجب،
نظام مقدس ما 44 ساله به زور داره به اطفال این همه چیز یاد میده، چطور نمیشه؟
نه باریکلا، نه اینو درست گفتی.
آینده، همه چی در کنترل منه، حتی آینده، حتی گذشته. آره گذشته، اگه به این مزخرفاتی که تو کتابای تاریخی هست میگن گذشته، که اونا با یه تلفن میتونن کامرا عوض بشن. کما این که چند بار دارم خواست بعضی جاهاشون رو عوض کنم و کردم. مثلا همین خودکشی هیتلر، این ابتکار من بود، خودم یه گلوله تو سرش خالی کردم چون دیگه به صلاح نبود که باشم. آینده هم همینه، اون رو هم عوض میکنم. اصلا این منم که تصمیم میگیرم آینده چی باشم. حالا بقیه خودشونو به در و دیوار بزنن.
روان پریشان.
میدونستی فردا روز زنه؟
روز خانم پرستا؟
روز زن.
خب خانم پرستا مگه زن نیست؟
چرا؟ اما روز زنه، نه روز پرستا، اینو فرق داره.
برای من که فرقی نمی کنه، تنها زنی که میشناسم با مهربونه خانم پرستاره.
چون پرستاره خب پول میگیره که مهربون باشه دیگه.
نه بحث پول نیست، دوستم داره.
برو بابا دیوونه، این همه آدمو ول کنه تو رو دوست داشته باشه؟
ولی من همه آدمو ول کردم، فقط خود دوست دارم.
اون همه آدم رو ول کردم، کدوم همه رو؟ اصلا کسی جواب سلام تو رو میداد؟
میخوای این دم آخر حالا بگیری؟
کدوم دم آخر؟
یعنی میخوای بگی نمیدونی میخوای اینجا ببندم؟
نه بابا شایه است،
ولی من فردا بالاخره به خانم پرستار میگم.
که چی؟ که دوستش داری؟
آره دیگه، روز زنه.
صد بار گفتی، صد بار قادری اومده بستتت به تخت.
باشه 101 بار میگم که قادری برای مهم نیست.
واقعا داره دیوونه خونه تعطیل میشه؟ ما چی میشیم؟
رهاسازی میشیم تو جامعه. باید کار تموم کنم، یه بار از ته وجودم بگم دوستش دارم.
ببین فردا روز عشق و عاشقی نیست، تو بعد از خانم پرستار به خاطر اینکه زن موفقی هست قدردانی کنی. بابا
پشت هر مرد موفق یه زن موفقه. پشت هر زن موفق چیه؟
پشتش؟ پشتش کلی حرف دیگه.
چه حرفی؟
همین که چطوری موفق شده و با کی رابطه داشته و پارتیش کی بوده و اینا دیگه.
درست صحبت کن، این وصله ها به خانم پرستار نمیچسبه.
میدونم، ولی جلوی دهن مردم رو نمیشه بست.
فردا میخوام براش به مناسبت روز زن یه شعر بخونم.
چه شعری؟
زن زیبا، زن زیبا با بدترین زمونه. بله
اصلا با مفهوم روز زن آشنا نیستی.
هم اصلا با مفهوم عشق آشنا نیستی.
تو چرا بیرون نمیری بهش بگی دوستش داری؟
بیرون؟ بیرون هم اگه میشه.
آره دیگه، وقتی اینجا رو ببندن پرستار میشه یه زن معمولی. تو هم دیگه دیوونه نیستی.
واقعا؟ یعنی آدم معمولی میشه؟
آره، بعد مثل مثل یه مرد معمولی میری به یه زن معمولی ابراز علاقه میکنی.
ولی من دوست ندارم معمولی باشم، من دیوونم.
بیرون هرچی بگی من دیوونم کسی محلت نمیذاره، حتی بهت نمیگن بگی بیمار روانی.
حالا اینقدر احساس ترس نکرده بودم، دیوونه نبودن چجوریه؟
نمیدونم، باید تلاش کنی که کارهای معقول و معمولی انجام بدی.
معقول یعنی چی؟
یعنی وسط خیابون نکشی پایین.
فکر کنم از پسش بر بیام. به خانم پرستار بگم دیوونتم معقوله؟
تو وقتی نکشی پایین آره معقول.
قادری چی؟ قادری هم رهاسازی میشه؟
اونم آره دیگه، ولی دیگه نمیبندتت به تخت.
پس میکشم پایین.
خاک بر سر دیوونه.
بیمار روانی درست صحبت کن.
همون دیوونه ای تو. دیوونه بیشعور.
شعور مثل معقوله.
بلم کن بابا.
بلم کن چی؟ بیا درست توضیح بده ببینم معقول کجاست.
اصلا هرچی که بگی با شما کرامیام، آخه من برای یکی این همه کوتامیام. میگی حسودی میکنن، حس خاصم به توه، تو هم کیف میکنی، من حواسم به توه. حواستم نباشه حواسم هست بهت، به خاطر دلم جونمو میدم بهت. حواستم نباشه حواسم هست بهت، به خاطر دلم جونمو میدم بهت.
سلام فرش جون.
سلام
خسته نباشی.
سلامت
آقا شنیدیم میخوای بری، بسیار ناراحت شدیم.
ای بابا.
من به عنوان یه جوونی که معتاد به قهوه، الکل، سیگار، گل بودم، همه اینا رو تونستم بذارم کنار، ولی پادکستاتون رو نتونستم بذارم کنار.
ببین چه
سال مشمول سربازیمو به بهونه پادکستاتون نرفتم. اما متاسفانه این اواخر که خبر شدیم کامبیز رفت، فرید داره میره، شما هم داری میری، این دو سه تا پادکستی که واقعا ما رو نگه داشته بود دیگه نتونست ما رو نگه داره. پست کردم شما که داری میری منم دارم میرم.
داری میری.
حالا همه اعتیادامو گذاشتم کنار. جالبه امشب اعزاممه و نتونستم اعتیاد پادکست شما رو بذارم کنار. گوشی دارم میبرم که پادکست این قسمت‌های آخری رو گوش کنم. امیدوارم سربازی کار دستم نده. خلاصه که خیلی مراقب خودت باش. خیلی این 3-4 سالی که با پادکستات آشنا شدم، با پادکستای شما آشنا شدم، حال کردم و واقعا دمتون گرم. قربونت برم.
قربون خودت، دمت گرم. مرسی به خاطر پیام جذابت و حالا گردن ما هم انداخت دیگه. 3 سال بود نرفته بود سربازی، بهانه کرد که انداخت گردن ما. باشه خیلی خوب، ما میپذیریم. حالا اشکال نداره، موبایل داری میبری، برنامه آخرم گوش کن، بعدش دوباره برمیگردیم دیگه روی پادگیرها، روی تلگرام فرشید منافی رو داشته باش، از اونجا به هر حال پادکست جدیدی باشه خبرتون میکنیم و خواهید شنید دوباره. مرسی از تماست، دمت گرم. دوستان یکی از ستونای نظام که به نظر ما حالا حالاها جا داشت تو نظام بره بالا ولی ظاهرا کمونه کرده و نمیره، این استاد نادر قاضی پور نماینده ارومیه در 3 دوره پیشین مجلسه که واقعا ما از ته اعماقمون اصلا بهش علاقمندیم دیگه، کار دل دست خودمون نیست. ایشون جدیدن توی یه مصاحبه شرکت کرده که بر اساس اطلاعات جدیدی که اونجا میده ما تازه میفهمیم با قاضی پور طرف نیستیم، اصلا طرف آدم آهنیه بابا. گوش کنید، اینجا داره از خاطره سقوطش با هلیکوپتر در زمان جنگ میگه برامون. ببین چیکار کرده.
یه بار خیلی بد بود. موقعی چیم بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرام میخورد به کوها.
پرام میخورد به کوها.
من از اون چیم بلند شد از 3 متری از 6 خستم پردم زمین، دویدم به طرف بالا.
جان؟ یا صاحب هلیکوپتر کبرا، بابا قاضی پور جان اصلا سقوط و ولش کن، شیشه هلیکوپتر تو چجوری شد شکستی اصلا؟ آقا ما شنیدیم یکی از مقاومترین شیشه ها شیشه ایه که باش در پنجره هواپیما و هلیکوپتر و اینا رو میسازن، طبیعی هم هست دیگه. ولی قاضی پور، یعنی ببخشید قاضی پور تونسته اونو بشکنه بپره پایین، هیچیش هم نشده. بابا تو دیگه کی هستی؟ بعد کامل از شکستگی شیشه رد شدی شما، این جایت نموند لایه شیشه ها، وقتی رسیدی زمین همه جات بود، سر جاش بود. و چقدر سوال دارم من. خب بعدش چی شد؟
برگشتم تلفنش انتقام میکرد.
چی؟
اولین کارش چه بودم در را باز شده اینا را براتم بعد باز شده آوردم.
جان
باتری چی رو دروردی؟
هلیکوپتر رو. چاتش نجیره.
آه من فکر کنم این به پشت وانت میگه هلیکوپتر. باتری هلیکوپتر رو دروردی حاجی؟ باتری هلیکوپتر کجاش هستن ملت؟ بعد یعنی هلیکوپتر سقوط کرد افتاد رو زمین، بعد مثلا زبون در آورد گفت قاضی پور بودو برو باتریمو در بیار الان میخوام آتیش بگیرم. من واقعا سختم شد الان، من نمیدونم اصلا چی میگه این ایوونکی. من میگم شاید وقتی رو مین رفته یه بلای سر یه جاهایش اومده که این پرت و پلاها رو میگه. ببین چند بار رو مین رفته اینا؟
من 3 بار رفتم رو مین.
3-4 بار
در همه مراحل.
چی؟
2 بار منفجر شد پاشنه پوتین من رفت.
پاشنه پوتینت رفت فقط؟ یه بار منفجر رفتی رو مین منفجر هم شد. بابا تو چی میگی؟ تو چهارشنبه سوری بچه ها از این نارنجک پرت میکنن میترکه، آدم چند تا عضو حساسش با هم جاشون عوض میشه، بعد تو رفتی رو مین جنگی پاشنه یه کفشت فقط در اومده. من واقعا دارم فکر میکنم قاضی پور نمیدونم مثلا رو چی رفته، رو مین شاید نرفته، مثلا یه چیز دیگه بوده. آقا کدوم مین انقدر کف پا فرندلیه بری روش فقط پاشنه کفشت اوخ بشه؟ عجیبن قیم. من میگم آدم آهنی بوده؟ میگی نه. خب
دوباره رفتم روی مین، خداوند متعال کمک کرد و همراه هم گفتم روی مین هستید. خودم رو زموتو کردم خیلی بد، پا ما آرام از اون برداشتم منفضه نشد.
داداشو خداوند متعال نیست، شما به جای این حرفا ساقیتو معرفی کن، ملت استفاده کنن از محصولاتش. به خدا فکر کنم به کمک اون همراهاش که گفت، این همراهاش این رفیقاش این میبردن کوه اما اطراف ارومیه اینا، بعد میذاشتنش سر کار تا پاشو مثلا یه جا میذاشته روی سنگی چیزی میگفتن اوه 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 اونجا مینه نادر پاتو برداری منفجر شده، بعدم میکاشتنش همونجا چند ساعت میرفتن دوراشونو میزدن برمیگشتن بهش میگفتن مثلا مسخرهش هم میگه هنوز اینجا از به پاشو برنداشته، بهش میگفتن حله ببین برداری ما با خداوند متعال صحبت کردیم مینه منفجر نشه. خلاصه که دوستان واقعا آدم نمیدونم چی کار کنه با اینا. شما بگین چی کار... این یارو 12 سال نماینده ارومیه بوده خیر سرش تو مجلس انقلابیا، کم آدمی نبوده مثلا تو نظام. ای ای عجیبا خیلی، مگه میشه؟ مگه داریم اصلا؟ ای وا پرهو پرهو برام سکسی تری حتی همون دختر مفرهو پرهو 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 یه جو میلرزونیشونو برام انگاه
دست که در روی بینی نان ستاب میری آره همینجوری رو بی هر سو بره در نیاره زوری وقتی کف گلی آره این زنبوری حبر کلوفتر سی بلای پوری قطور سینه ها تیپ سانسوری اومدی امشب با یکی پخال توری ولی یاره در کی پرچم و رود کووید دم اینقدر خوبی که نگاه کردنه داره باید بشه پولی حپش هلو حجل هوری شک در کلو زیر اون هودی سکسی کیتو بودی برو خونه زودی بره و ببی نباش باسم اینقدر مودی
پرهو 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 برام سکسی تری اتا اون دختر مفرهو پرهو 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 یه جو میلرزونیشونو برام انگا بوفرهو
ایستگاه فردا
با سلام، اکبر هستم میکروفون طلا با یکی از آخرین خبرهای کوتاه یا بلند یا هرچی کلدن هستم با اولم. بنابرای گزارش ها فرمانده سپاه مازندران به شهرداران این استان در مورد اجرای کنسرت در ایام نوروز که با ماه رمضان همزمان شده است هشدار داد. وی در هشدار خود از این شهرداران خواست که اگر نمیتوانند کنسرت های نوروزی را کنترل کنند به سپاه اعلام کنند تا وارد عمل شود. در این رابطه یکی از کارشناسان امور دخالت سپاه در همه مسائل کشور به خبرنگار ما توضیح داد که اقدامات سپاه در این زمینه به 2 دسته تقسیم می شود. اقدامات قبل از کنسرت و اقدامات بعد از کنسرت. وی در توضیح اقدامات قبل از کنسرت گفت مثلا سپاه می تواند بلیت فروشی کنسرت ها را تحت کنترل خود بگیرد و متقاضیان مجبور بشوند بروند از سایت سپاه بلیت بخرند که اینجوری خب خود به خود کنسرت ها به علت عدم مراجعه ملت کنسل شده، مشکل حل می شود، می رود به کارش. وی در مورد اقدامات بعد از شروع کنسرت نیز توضیح داد که اولا باید تمام گروه های موسیقی با لباس سپاه یا عباب و عمامه روی استیج حاضر شوند و در ثانی حضور گرم و قدرتمند نیروهای ضد شورش سپاه با موتور و باتوم و باقی لوازم لازمه در یک گوشه از سالن کنسرت نیز باعث می شود کنسرت دقیقاً به اون شکلی که سپاه می خواد برگزار بشه. پایان این بخش کوتاه بلند چیه این عجیقه از خبری خدافیز.
عاشقی تو خون منه، من تو کارم استادم، دست به دست رسیده من، عشق ارث اجدادم، عشق که با دستای من در قلب تو میکوبه، میگی نه تماشا کن چون نامتش خوبه، جوری دلبری کنم پیش دلت که روانیش دلت، کارم و بلدم تش عاشقم میشه دلت، جوری دلبری کنم آسی بشی روم وسواسی بشی، کاری میکنم تش تو هم احساسی بشی، جوری دلبری کنم پیش دلت که روانیش دلت، کارم و بلدم تش عاشقم میشه دلت، جوری دلبری کنم آسی بشی روم وسواسی بشی، کاری میکنم ترش تو هم احساسی بشی.
سلام فرشید جان،
سلام عزیزم،
نباشی به کلیه بچه ها دستان در کاران بچه های ایسکای فردا خسته نباشید میگم بهتون. شما عوض این که هر روز هفته رو برنامه بذاری به خاطر این روزای پایانی، اومدی هفته ای دو روز گذاشتی، اون وقت هم داری هی نقشه میریزی برای رفتن. بابا جان ما دلمون برای تنگ میشه، ما نمیتونیم بدون فرشید زندگی کنیم، واقعا خیلی سخته. تو رو خدا هر جا هستی زودتر یه برنامه یه چه میدونم یه کاری بکن که لااقلکن زودتر برگردی به میدان بیای.
چشم چشم رو چشمم، چشم حتما. به خدا من نقشه نمیریزم، نقشه رو کی گفته من ریختم؟ نقشه قبلا ریخته شده عزیزان دل، قربونت برم من. چشم چشم، حتما با یک برنامه دیگه سعی میکنم هرچه زودتر به صورت مستقل برگردم در خدمتون باشم. دیروزم گفتم، باز امروزم اشاره کردم، با بچه ها یه گپ و گفتی زدم که بخشایش رو دیروز شنیدین، با شراگیم صحبت کرده بودم، یه بخشای کوتاهیش رو امروز که با جلال صحبت کردم، دو نویسنده برنامه. خب جلال سعیدی از روزهای اول رادیو پس فردا با ما بوده، با من بوده، همراه بوده با تمام برنامه ها و نویسنده اصلی برنامه بوده همیشه. امروز یک بخشایش رو میشنویم، هفته بعد هم این گفتگوها رو کامل میشنویم. و ضمن این که گفتم سپهر میکائیلیان یکی از دوستان فیلمساز زحمت کشیده این هفته های آخر رو همراه با ماست و با دوربینش داره یک مستند میسازه از کل این برنامه و از این 14 سالی که این برنامه بوده، و البته خب از تصاویر آرشیوی هم قرار استفاده بکنه و اون رو هر وقت که آماده بشه روی پلتفرم های مختلف میتونید تماشا کنید. اما این گفتگوهایی که من گفتم با بچه ها گرفتم، یه جورایی انگار میشه گفت پشت صحنه اون فیلم مستندیه که داره ساخته میشه و بشنوید و امیدوارم که لذت ببرید. هفته آینده رو یادتون نره، دو برنامه آخرمون رو حتما گوش کنید. بریم بخش اولش رو بشنوید.
ما اوکی هم بریم
ماجرا هاویه
سپر که الان همش در حال ریکورده، کلن داره ریکورد میکنه، هی از این ور ریکورد هی از اون ور.
بشید قد شد الان هست؟
قد شدم؟
نه هستی هست
شدی، این فیلم بردار رئیسی ها. حاجی از کاد داری خارج میشین، حاجی بیاین این وری دو دقیقه، حاجی نری
یک دو سه یک دو سه نخش خش
شروع شده، خیلی وقت فیلم برداری شروع شده ما خبر ندادیم.
ای بابا با.
اولین باری که شنیدی و فهمیدی که برنامه ایسکا فردا داره تموم میشه چه حسی داشتی؟
خیلی میکس فیلینگ بود، چون که بسیار یعنی خیلی خیلی احساسات متناقضی بود. مهمترینش به نظرم شوک بود دیگه، یعنی خب چون ما اصلا همچی چیزی رو نمیدیدیم، همچی روزی رو نمیدیدیم، نمیدونم چرا، حالا شاید ما اشتباه کردیم، ولی از اونجایی که خب خارج از دست های ماها بود تموم شدنش، طبیعتا شوک بود. و من حتی همین الانش هم اینجوری هم که مثلا خب مثلا فکر میکنم که حالا مثلا ایستا فرد تموم بشه من دوشنبه ها چی کار کنم
مثلا. فقط مشکل دوشنبه هاته دیگه، از سه‌شنبه به بعد برنامه داری.
منظورم این
جدول کاری روزانه است که خب اصلا خب بر این اساس و چند ساله الان، حالا چه ایسکا فردا چه رادیو پس فردا اینا همه اینا شو کنم الان 13-14 سال دیگه،
یه عمره
14 سال داره میشه 14 سال. آره
بکن یه خرداد 89 اگه اشتباه میکنم منو تصحیح کن، یه بچه این متولد شده الان یواش یواش 4 سال دیگه وقت زن گرفتن یا شوهر کردنشه، یعنی خیلی یه عمره یه جورایی.
روزای اول ایران بودی؟
بله.
روزای اولی که شروع شد ایران بودی و از ایران شروع کردی، یه ذره از اون حس و حال ایران بگو، چجوری بود فضا؟
دلتونو ببرم به صحرای کربلا، شاید الان تو ذهن خیلی ها نباشه دیگه، ما باید بریم به سال 89، به اون روزهایی که خب خیابونا شلوغ بود، اعتراضات بعد انتخابات سال 88 و فضای جنبش سبز و نمیدونم این حرفا، و من هم در یک موقعیت همین میشن ایمپاسیبل، موقعیت غیر ممکن طور بودم دیگه، چون ما موقعا فکر میکردیم که سیستم امنیتی ایران یه چیز تو مایه های نمیدونم همین انگار همه جا هست، یعنی 1984 جورج اورول تو همه اتاقای خونه های دوربینی دارن و همه کارهای ما رو دارن میبینن، و من توی از اون روزی که حالا شروع کردم نوشتن کارهای تو رو، و خب واقعا در یک فضای بسیار ایزوله بودم چون با هیچ کس حرف نمیزدم دربارش، همیشه منتظر بودم که اتفاق بعد بیفته دیگه، یه کارهای خودت هم یادته یه کارهای عجیب غریب امنیتی هم می‌کردیم، و هر روز ایمیل عوض کن و آیدی عوض کن، و تو می‌شدی مثلا ناناز بلا، من می‌شدم
نمی‌دونم چی خوشگلی برای رد گم کردم. یادت اون دستنویسای زیبام که
بله بله دستنویسای بسیار زیبا، و هنوزم فکر کنم باشه یه جایی یا نه امها شد،
فکر کنم دیگه امها شد
به بدترین شکل ممکن امهای کردن.
چقدر طول کشید از دست نویس بری به تایپ؟
عملا تو پروسه من قبل از اون واقعا تصورم نمی کردم که من بتونم تایپ کنم و بنویسم، چون به هر حال ماها از زمانی که نوشتن حالا چه به صورت غیر حرفه‌ای و بعد حرفه‌ای رو شروع کردیم، همیشه یه مثلا تو تحریریه مجلات و روزنامه ها یه دسته کاغذ کاهی رسم بود، یه دسته کاغذ کاهی وسط رو میز بود، ملت به همین داشتن رو همون می نوشتن و بعد می بردن می دادن به تایپیست و تایپیست می داد به مصحح، و خیلی سیستم از دهه 20 تا همین 15 سال پیش همین شکلی بود سیستم دیگه، و بعد من خودم واقعا تصورم نبود که بتونم مثلا همون چیزی که میخوام بنویسم و اون موقع رو کاغذ می نوشتم و همون به طور مستقیم بنویسم. این اولا خب و از اون برم کار به خصوص رادیو پس برده اون سیزن اول، خب ما 5 برنامه یادته که آره دیگه از شنبه تا چهارشنبه درست میگم؟
بله 5 روز
4-5 برنامه یک ساعته، خب خیلی سنگین بود، حتی اولش بکنم کسی هم نبود که کمک کنه برای نوشتن، یعنی میگم این فشار، میگن آدم توی میگن بازیکنان تو مسابقات آب دیده میشن، تو فشار کار واقعا من عملا یهو به خودم اومدم دیدم دارم با تایپ کردن مینویسم، این فشار اینجوری شد. خلاصه دارم فضای اون موقع برای من بسیار، از یه طرف خب خیلی رادیو پس برده گرفته بود، من خاطرهای عجیبی دارم که مثلا من از صبح زود تا ساعت 2-3 بعد از ظهر دکتر سعیدی بودم، میرفتم گاو گوسفندا و مرغا رو ویزیت میکردم، بعد یهو میشستم چیز میکردم دیگه، میومدم میشستم برنامه رو میدوشتم و اینا، بعد مثلا یهو میدیدم که یادم نمیره، این خیلی خاطر عجیبیه، تو اتوبان تهران قم با دو تا حالا تقریبا همکار داشتیم میرفتیم تو ماشین و اینا، شروع کردن داشتن با هم گپ میزدن، منم عقب نشسته بودم، اینا داشتن میگفتن راستی شهیدی فرشید منافی بر رفته از ایران رفته برنامه رو انداخته، حاج آقا این دل مؤمنین داره انقدر باحال آخونده، و من اون پشت نشسته بودم، از یه طرف یه چیزی اینجا قلمبه شده بود که وای چقدر اینا نزدیکن دارن در مورد این ماجرا حرف میزنن، از اون طرفم حس عجیبی که خب مثلا حاج آقا این دل مؤمنین من مینویسم بعد این حرفا
من برانه
سال آخری که من پیگیر فعالیت میکردم چراغ یه صفحه‌ای داشتم به اسم انشا که بعداً تو ادامه‌شو یه جورایی آره تو برنامه هم رفتیم، به لحاظ فنی انشا بهترین کار من نیست، ولی به لحاظ توجه مخاطب و جوری که گرفت، جوری که من مثلا اون سال آخری که چراغ بودم، خب چراغ هر سال یه سروی داشت مثلا خوانندگان نظر میگرفت که مثلا محبوب ترین نویسنده، من هم انشا محبوب ترین صفحه چراغ شد با همه مثلا آدمای بزرگ چراغ بودن، هم من محبوب ترین نویسنده شدم تو اون آخرین دوره‌ای که این چیز برگزار کرد، و بعد همون هم تبدیل به کتاب چلنشا شد. چلنشا یک سال تو وزارت ارشاد بود و من مثلا 2-3 هفته مونده بود که بیام از ایران بیرون، بیام برم مالزی و کریر مثلا جدی رادیو پس فردا رو دیگه ادامه بدم و کار دامپزشکی و همه اینا رو ول کنم، یهو من دیگه کاملا گیواب کرده بودم که اصلا این گفتم دیگه تلاشی کردیم نشد دیگه، تو ارشاد زمان احمدی نژاد هم بود دیگه اون موقع، چون خیلی هاشم سیاسی بود، من یه عالمه طعنه و چیزا، من مثلا یه کاراکتری داشت تو انشا به اسم آقای جوادی که معلم این بچه بود که انشا مینوشت و این یه مبارز سیاسی بود، آقای جوادی رو بعد انتخابات گرفت، یعنی میگفتیم آقای جوادی رو به زور انتقالش دادن برای که نمیتونستیم بگیم زندانه، بعد شروع من میگفتم آقای جوادی رو مثلا بردنش به منطقه آموزش پرورش، بردتش تبعیدش کرده مثلا به مثلا خارج شهر یا چیزی، و این بچه همش در تب و تاب آقای جوادی که از نظر من مثلا نماد تمام آدمایی بود که اون موقع تو زندان بودن میسوخت مثلا، و فکر کنم انقدر سانسورچی های ارشاد خیلی نگرفته بودم خوشبختانه اینا، و من یه دو سه هفته مونده بود که بیام از ایران بیرون، یه ناشرم به من چیز داد که مجده که چیز شده، مجوز صادر شده و خبر خوب این که خب مثلا چند روز دیگه هم نمایش کتابه و ما داریم مثلا اورژانسی چاپ میکنیم کتابو که برسونیم به نمایش کتاب، خیلی آخرین عملا تجربه من و اون لمس مخاطب که مثلا بری تو قرفه ناشرت وایسی کتاباتو امضا کنی و باهاشون گپ بزنی و حرف بزنی و این حرفا، این تجربه بود که هپی اندینگ خوبی بود در ایران برای من یه جوری.
چی شده این بچه چطور گریه میکنه؟ عمو جون ببینمه. پوریا چطور گریه میکنی عمو؟
چون دیروز زنگ انشا داشتیم، اون انشامون رو نوشته بودی خب درباره یه روز پزشک، ولی وقت نشد انشامون رو بخونیم پیش دوستامون، آورو رفت.
آخه الهی بابا راست میگه دیگه، بچه انشا نوشته بوده دیروز، بر دیروز یعنی چی؟ من با دوستات حرف میزنم عمو جون، کیا هستن دوستات بگو؟
نازی و ستاره و ملوارید و تینا.
اوه عمو جون هم که دخترن که، یاد بگی سامی یاد بگی، دوستای مدرسه تو من نمیگی عمو جون؟
نه خیر، من با دوستای مدرسه معاشرت نمی کنم، دیروز همه جون نشسته بودم پای رادیو تا من انشا رو بخودم، الان دیگه
اشکال نداره عمو جون، اشکال نداره، همین الان سامی جان برو این زنگ انشا داشته بچه دیروز ننوشته، الان حالا انشاشو بخون، اشکال نداره عمو جون بخون. آره نه اشکال نداره، بخون عمو جون بخون.
وقتی جوونیت بگذره کیف نکنی تو باختی، وقتی یه لبخند نزنی از خواب پاشی تو باختی، وقتی بالا پایین زندگی برات عوض شد، اگه زمین خوردی و زود پا نشدی تو باختی، باید بتونی تو دلت خیلی ها رو ببخشی، بذار بگن دیوونه ای باید دیوونه ترشی، تو مثل یه ستاره یه دنبال دار میمونی، هر گوشه ای از آسمون که باشی میدرخشی، میدونم خسته شدی بس که زدی به هر دری، خوشحالی های کوچی که تو نگیری سرسری، تو خودت واسه خودت از همه دنیا بهتری، من عوض میکنم حال تو با ریتم بندری، بانو جان فرفری موی غزل ساز منی، بانو جان عشق خاموش غزل های منی، بانو جان تو از این حال دلم بی خبری، بانو جان جز دل من به کسی دل ندم،
عجی مجی لا ترجی، عجی مجی لا ترجی.
از این بعد دیگه بخوایم بریم سراغ فوتبال ایران باید با عجی مجی لا ترجی به موضوع ورود کنیم جدن ها، چون ما که نبودیم یه بار دیگه رد پای جادو و جادوگری و تلسم و این داستانات تو فوتبال ایران پیدا شد. چه جوری؟ هیچی، تیم پرسپولیس رفته بود اصفهان تا با زباهن بازی کنه، بعد پرسپولیسی‌ها که رفتن تو رخیان دیدن یه کاغذایی پر از نوشته های مثلا وردمانند و جادوتور و اینا یه گوشه تو رخیان جاسازی شده،
اونا برداشتن عکسش رو رسانه‌ای کردن که بیاید ببینید اینجا چه خبره، دارن چه کارهایی میکنن و این داستانا اینا. گوش کنی.
چرا اصلا ناامید شدیم واقعا از ورزشکارامون؟ به توانایی‌هاشون چرا اعتقاد نداریم؟ یهو می‌بینید جای رختکن میزبان و مهمان عوض میشه. متاسفانه سردر ورودی رختکن حالا چند تا برگه خرافات و ورد و اینجور چیزا پیدا می‌کنه. واقعا در شأن ورزشکارای کشورمون نیست، در شأن تیم‌ها نیست. شاید اینجور اتفاقا باشه.
بله. این امید آلیشا بود، بازیکن پرسپولیس، که اومد یه جزئیاتی از پیدا شدن اون کاغذهای طلسم و جادو گفت. البته در ادامه ماجرا نیما نکیسا، مدیر عامل انقلابی و معظم له دوست زباهن، اومد تکذیب کرد، گفت کار اونا نبوده و اصلا به این چیزا اعتقادی ندارن و قراره فیلم دوربینای مداربسته رو چک کنن تا ببینن میتونن جادوگرا رو پیدا کنن یا نه. پیدا کردنش که خب دیگه نباید مشکل باشه دیگه، بالاخره دوربین هست، فیلم برداری شده، قابل پیگیری. حالا از طرف باشگاه نبوده، شاید کار یه جادوگر خودجوش بوده اومده، که اومده مثلا به زباهن کمک کنه، ولی بالاخره باید پیدا بشه که این ورد و جادو جنبل کار کی بوده. من از اون نظر که باهاش برخورد بشه نمیگم ها، میگم به نظرم باید پیداش کنن، ازش بپرسن این چه جور جادویی بوده که آخرش پرسپولیس بازی رو برده. آقا این چه ورد و دعا و تلسمی که نتونست جلوی باخت رو بگیره. اما وسط این ماجرا جواد خیابانی هم توی برنامه یه فلاش بک به چند سال پیش زد که عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال شده بود و زیرپوستی به جادوگری اعتقاد داشت و این حرفا اینا.
دوران فدراسیون قبلی فوتبال گفته میشد، گفته میشد. من اگر سندی ندارم الان من ارائه بدم اینجا، فقط میگم گفته میشد. شنیده های ما رئیس فدراسیون قبلی وابسته به همین موکلی بوده و او از طریق همین مثلا حتی در تیم ملی فوتبال کشورمون هم چنین مسائل رو وارد کرده. حتی مثلا گفتن که موکلشون یا اون کسی که داره این کارا رو انجام میده گفته که باید الان شماره 9 مثلا تیمتون، شماره 7 تیمتون، شماره 8 تیمتون با تو بازی باشه یا نباشه.
واقعا تا این حد؟
بله تا این حد بوده، در تیم‌های باشگاهی هم هست. من اتفاقا خیلی رفتم دنبال این که یه فیلم مستندی در این باره بسازم، خیلی یارم دعوت کردم، با خیلی هم صحبت کردم، وارد خیلی مباحث خاصی هم شدم، اما خودم احساس کردم که اصلا شاید رفتن و ورود به این داستان خودش یه جور تبلیغ این داستان باشه، به همین خاطر رها کردم.
بله، حالا جواد جون هم داره بندبازی میکنه واسه ما، فهم کنم مثلا یه چیزی رو خیلی تازه و جدید کشف کرده و چون اسم آوردن از عادل فردوسی پور رو برنامه 90 باعث میشه احتمالاً نذارن دیگه بیاد تو صدا و سیما. اینو نمیگه که چند سال پیش تو برنامه 90 اصلا ویژه برنامه رفتن از دست اندرکاران امر جادو جنبل تو فوتبال، دوربین مخفی گرفتن و نمیدونم، خیلی هم واکنش داشتون همون موقع اون قضیه. حالا صرف نمیکنه یادش بیاد اون چیزا رو جواد جون، تریپ ارشمیدس گرفته واسه من، یافتم. خلاص هر چی بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. وقتی تو بالاترین سطح مدیریتی فوتبال مملکت اینجور آدمایی و اینجور تفکراتی هست، خب طبیعیه که همینجور لایه به لایه نفوذ میکنه به پایین، نتیجهش میشه همین جادو جنبلایی که از تو رختکن تیم‌ها پیدا میشه. حالا این یکی چهار ورق کاغذ بوده، نمیدونم روش چی نوشته بودن، تلس بوده، دعا بوده نوشته بودن. بعضی جادوگرا کارهای عجیب غریب تری از مربیا و بازیکنان میخوان.
داریم مربی داریم که مثلا چه میدونم آب دهان کلاغ و قاطی میکنه با نمیدونم فلان و چی و چی و چی و چی خانم صادقی میگم ببین بریز رو خط دروازه تیم حریف مثلا. از این داستان ها داریم در فوتبال، در والیبال، در بسکتبال داریم از این داستان ها. دعا میخونن مثلا توی دهانشون تیله میذارن، توی دهانشون یه ابزاری دارن که استفاده میکنن که مثلا طرف جور دیگه ای صحبت بکنه. عجب. از این داستانا زیاد داریم. من خیلی عرض کردم مگه واقعا جایی بشه که بشه بازش که من حاضرم حتی بیام با اسناد و مدارک مشخصتری و متقنتری این مسئله باز.
این که چی شو این اولش که میگم مثلا سند ندارم که شده قشنگ عین تو فیلما، یعنی برو آب دهن کلاغ و نمیدونم با چی و چی و چی قاطی کن بریز رو خط دروازه. اون چی و چی و چی هم میگه قابل گفتن ترینشون ادرار پسر بچه نابالغه دیگه. آقا جواد حیا به خرج داد، گفت چی و چی و چی، ما یکم بی حیاتریم دیگه. میگیم دیگه میخواید بدونید باقیش چیه؟ بله باقی هم داره، برید یه مثلا یه بی حیاتر پیدا کنید، اون بقیهشو بهتون بگی. البته ببین تو مملکتی که معظم لهش دنبال دشمنان جنیه، توقع دارید فوتبالش جادو جنبلی نشه؟
دشمنانی هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنن.
بفرما. این که معظم لهشونه اینجوریه، تو هپروته و دنبال جنگیری و جادو جنبله دیگه، نباید تعجب کنیم تو فدراسیون فوتبال و زیر مجموعه هاش از اینجور چیزا ببینیم بشنویم دیگه. بریم خودمونو خسته نکنیم که گوش اگر گوش اینا و ناله اگر ناله ما، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
درکای رنگ و رنگ با قد موزون و قشنگ، باطیل باطیل دنگ دنگ، همه شو آماده جمع، آمو جمیله با رقص میره،
درسته که رفتن و ترک کردن هم همیشه یکی از گزینه هاست توی زندگی، اما گاهی بعضی از رفتنها به معنی قتل عاطفه است. روی غربت و تنهایی میدن و آدم رو به بزرگترین مجازات بشریت یعنی تنهایی مبتلا میکنن. پس خوبه که با فرامرز عرب آمری همراه بشیم و برای اونی که قصد رفتن داره بخونیم: رفتنت آغاز ویرانی است، حرفش را نزن. ابتدای یک پریشانی است، حرفش را نزن. گفته بودی چشم بردارم من از چشمان تو، چشمهایم بی تو بارانی است، حرفش را نزن. آرزو داری که دیگر بر نگردم پیش تو، راه من با این که طولانی است، حرفش را نزن. دوست داری بشکنی قلب پریشان مرا، دل شکستن کار آسانی است، حرفش را نزن. عهد بستی با نگاه خسته محرم شوی، گر نگاه خسته ما نیست، حرفش را نزن. خورده‌ای سوگند روزی عهد خود را بشکنی، این شکستن نامسلمانی است، حرفش را نزن. خواستم دنیا بفهمد عاشقم، گفتی به من عشق ما یک عشق پنهانی است، حرفش را نزن. عالمان فتوا به تحریم نگاهت دادند، عمر این تحریم ها آنی است، حرفش را نزن. حرف رفتن میزنی وقتی که محتاج تو هم، رفتنت آغاز ویرانی است، حرفش را نزن.
همیشه ازت دل کند تو که از همه عالم آدم سری، یه جوری به هم بسلی که به خاطرت از همه کندم سری. نمیدونی با حرفات منو میکنی تو قلبت بستری، شدی مسکن دردو این حال خرابم رو اومدی. سر توی چند وقته نمیدم به کسی دیگه رو الکی، بزن از اون حرفا که این دل عاشق خوب بلدی. تو شدی مثل خون تو رگم، حاکم قلبم نور شبم، شدی بارون دل خوشیم، نم نم عشقت هانو خدم. تو شبید دیگه نیست رو زمین، خاکی و ساده و چفت همین، تو یه تیکه یه قلب منی، نمیشه از دلم دل بکنی. آخه تو همه دار و ندار منی. یکم حاصله کن بکنم شب و صبح، و که پیش تو هم روی من نکنی در قلب تو گفت. قدم بزنیم توی خاطرهایی که ساختی برام، نمیتونه کسی بگیره تو رو از من، عشق به چشات نمیذارم که بیام. تو شدی مثل خون تو رگم، حاکم قلبم نور شبم، شدی بارون دل خوشیم، نم نم عشقت هان خودم. تو شبید دیگه نیست رو زمین، خاکی و ساده و چفت همین، تو یه تیکه یه قلب منی، نمیشه از دلم دل بکنی. آخه تو همه دار و ندار منی.
بخش خبر